اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 17 ماه می سال 2018 میلادی است که مصادف است با نخستین روز ماه مبارک رمضان. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه طالبان شب گذشته یک بار دیگر حملات تهاجمی را بر شهر فراه انجام داده و جنگ شدید به ویژه در حومه قماندانی امنی ولایت فراه جریان داشته است. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شدت جنگ و آواز شلیک گلوله‌ها بیشتر ساکنان شهر را بیدار نگه داشته است. جزئیات بیشتر را همین اکنون از خبرنگار ما عزیز پوپل می‌شنویم. آقای پوپل سلام و خدمت شما، صبحتان بخیر. تازه‌ترین انکشافات از چه قرار است؟ آیا حملات تهاجمی بوده، تلفات در پی داشته؟ وضعیت که شما خبرهایی را که تازه دارین معلومات از چه قرار است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً شب گذشته حوالی ساعت 11 بجه در 4 نقطه شهر فراه باز هم جنگ ادامه پیدا کردن و مقامات محلی فراه میگویند که ایده از مخالفین مسلح دولت هستند که در نقاط مختلفی شهر فراه باقی مانده بودن و یا هم ایجا از فرصت استفاده کردن یا هم با استفاده از تاریکی شب اینا دوباره آرامش شهر فراه را برهم زدن و بالاخره اینا فعلا در یک تعمیر بلند منزل که گفته می شود یک تعمیر تجارتی هستن، در این مارکت مخالفین مسلح دولت جابجا شدن و هم بالای خانه رئیس شورای ولایتی فراه و هم چنان بالای پایسات حکومتی بخصوص بالای قماندانی امنی فراه این انداخت میکنن و انوز هم نیروهای امنیتی نتوانستن که این ساحات را تصفیه کنن. اما شب گذشته بسیر سالنگی والی فراه در از نقاط مختلف شهر فراه دیدن کردن و گزمه کردن و گفتن که وضعیت امنیتی شهر فراه تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند و این چند نقطه که مخالفین مسلح دولت در آنجا بجا شده است نیروهای امنیتی کوشش میکنن که ایره هم تصفیه کنن. اما با مردم فراه که ما تماس تلفنی داشتم اونا از وضعیت تشویش هستن و میگوین که شب گذشته را بسیار ناآرام تیر کردن و امروز که صبح وقت هستن هم اینا در تشویش هستن و نمیفهمن که آینده چی خواهد شدن و فعلا هم ما گفته میتونن که در شهر فراه به طور پراگنده انداخت‌ها جریان داره و نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت درگیر جنگ هستند.
آقای پوپل، گفته میشه که صدای انفجار در داخل شهر در جریان شب شنیده شده و رسانه‌های اجتماعی گزارش میدن که گویا حملات بر قماندانی امنیه و منزل فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه صورت گرفته. این چقدر زیاد موثق است؟ یکی و دوم از اینکه امروز خبرهایی که بر ما رسید و از شما شنیدیم حاکی از این بود که نیروهای امنیتی به تصفیه شهر اقدام کرده بودن، این افراد را که شما میگن جابجا شده بود، اینا از دید و بررسی نیروهای امنیتی به دور مانده بودن که اینا تانستن شب قدر عملات انجام بدن، مخصوصا عملات انتحاری را؟
بله، ما با مسعود بختاور، برادر فرید بختاور که سابق معاون والی هلمند بودن، با اونا تماس تلفنی داشتم. اونا گفتن که حمله انتحاری در خانه شان صورت نگرفته، فقط یک چند حملات انتحاری که صورت گرفته در نقاط مختلف شهر فراه بودن، بالای قماندانی امنیه و دیگه تاسیسات و یا هم در شهر فراه. این انفجارا را گفتن که سه انفجار صورت گرفته که به گمان اغلب ای اما حملات انتحاری هستن که مخالفین مسلح دولت در آخرین یعنی کوشش های خود کردن و کوشش کردن که امنیت فراه را برهم بزنن و او این انتحاری را که شب گذشته یا دیروز با خود آورده بودن از آزا استفاده کردن و بالاخره این وضعیت هنوز هم جریان داره. و در پالوی ازی روز گذشته هم وضعیت امنیتی فراه چندان خوب نبودن، فقط اما قوای هوایی بالای شهر فراه گزا میکردن و نیروهای ویژه در نقاط مهم شهر فرا بودند.
بله.
اما از نقطه نظر نفوذ شهر فرا یک شهر کلان هستند و در نقاط مختلفش نیروهای امنیتی نتوانستند که تصفیه کنند. اما به طور کل هم کمربند امنیتی و اینا را تصفیه میکردند، قسمی که روز گذشته هم ما شما گزارشی داشتند که والی فرا گفتند که مخالفین مصالح دولت به چند ولسوالی فرار کرده. اما از این وضعیت معلوم میشه خود مسعود بختوار گفتند که در حدود 1.5 الی 2 ساعت مخالفین مصالح دولت هنوز هم هستند در مناطق مختلف که نیروهای حمایت قاطع کماندو کتای 444 و اسپیشل فورس همچنان قوای هوایی اینا هنوز هم امی وضعیت کوشش میکنن که تحت کنترل بیارن و نیروهای هوایی نمیتونن که در داخل شهر انداخت کنن و یا هم حملات کنن، اما فقط نیروهای ویژه و اسپیشل فورس اینا گفتن که کوشش میکنن که داخل شهر را تصفیه کنن.
یک سوال آخر بسیار جواب کوتاه، آیا شفاخانه ها و مراکز صحی برای دسترسی و رسیدگی به زخمی ها و مجروحین احتمالی باز است در فرا یا نه؟
بسیار مشکل هستن که وضعیت دقیق معلوم شود، اما به طور کل مقامات صحی ولایتی فرا و همچنان بخشای مختلف نظامی که اون در بخشای خودم و پروگرامای صحی داره اونا میگن که به این موضوعات رسیدگی میشه، اما یک موضوع واضح هستن که دقیق ترین وضعیت هنوز هم مشکل هستن که آدم معلوم کنن، اما فقط ما با مردم فرا که تماس هستیم اونا به طور کل از وضعیت نگرانی بسیار زیاد دارن.
تشکر شنونده های عزیز. عزیز پوپل بود که بگونی زنده از وضعیت ولایت فرا برای شما گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها از نقاط جهان. رئیس جمهور افغانستان از خانواده های غیر نظامی که ماه گذشته در حملات هوایی قوای افغان در دشت ارچی ولایت کندوز کشته و زخمی شدند عذرخواهی کرد. ارگ با نشر اعلامیه گفته است که حکومت افغانستان به خاطر وقوع این رویداد معذرت میخواهد، زیرا تفاوت میان فتنه‌گران و حکومت قانونی همین است که حکومت قانونی از اشتباهاتی که در حق ملت صورت گرفته معذرت میخواهد. در حملات هوایی بر ولسوالی دشت ارچی کندوز که به تاریخ 2 اپریل 2018 بر یک گردهمایی فارغین مدرسه دینی صورت گرفت، دست کم 36 نفر کشته و 71 نفر دیگر زخمی شد. یک شرکت بزرگ انرژی فرانسوی در کنار سایر شرکت‌های اروپایی روز چهارشنبه هشدار داد که آنان ممکن از قرارداد تجارتی گاز با ایران خارج شوند. رهبران اتحادیه اروپایی روز چهارشنبه در بلغاریا برای نخستین بار گرد هم آمدند تا روی پیامدهای ایجاد شده از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران بحث کنند. شرکت توتال گفته است که اگر اتحادیه اروپایی نتواند تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، ممکن از پروژه چند میلیارد دلاری گاز با ایران خارج شود. کمیته استخبارات سنای ایالات متحده روز چهارشنبه به جینا هسپل نامزد دونالد ترامپ برای پست سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA رأی مثبت داد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
این کمیته اکنون خانم هسپل را برای رأی در مجلس سنا معرفی می‌کند و با رأی اکثریت نسبی او نخستین زن خواهد بود که ریاست CIA را عهده‌دار خواهد شد. خانم هسپل از ماموران قدیمی CIA است که 33 سال سابقه خدمت دارد و از زمان روی کار آمدن مایک پامپیو در آن سازمان در سال 2017 معاونیت CIA را به عهده داشت.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. رهبر حزب الله لبنان به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در منطقه شرقی میانه در فهرست تحریم‌های مرتبط با دهشت افغانی قرار گرفت. وزارت مالیه آمریکا اعلام کرد با مشارکت عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای حزب الله به ویژه حسن نصرالله رهبر آن گروه را شناسایی و تحریم کرده است. اکثریت مظاهره کنندگان کشته شده با شلیک گلوله های اسرائیلی ها به روز دوشنبه افراد گروه حماس بودند. صلاح برداویل عضو ارشد حماس روز چهارشنبه گفت که از 60 نفر کشته شده در گلوله باری در امتداد سرحد غزه با اسرائیل، 50 تن آن اعضای حماس و دیگر مردم عادی بودند. اسرائیل به خاطر اقدامات این هفته اش علیه مظاهره کنندگان با انتقادات شدید بین المللی مواجه است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل پس از اظهارات عضو ارشد حزب الله گفت که اکنون به تمام جهان واضح شد که مظاهرات مردمی نبود و یک گروه سازمانی یافته دهشت افغانان بود که توسط حماس سازماندهی شده بود. در واکنش به کشتن ده ها معترض فلسطینی از سوی نظامیان اسرائیلی، ترکیه از جنرال کنسول اسرائیل در آن کشور خواسته است برای مدت به کشورش برگردد. رئیس جمهور مصر میگوید که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه برای نخستین بار به گونه علنی گفت که این اقدام واشنگتن تأثیر منفی بر اذهان مردم عرب و مسلمان خواهد داشت و به یک نوع نارضایتی و بی‌ثباتی منجر شده و پیامدهایی را در بر خواهد داشت. مصر کشتار معترضین فلسطینی را محکوم کرده، اما از انتقاد مستقیم ایالات متحده و تعقیب بازگشایی سفارت آمریکا در بیت المقدس گریز کرده است. آقای السیسی به گونه جداگانه از کشورها خواسته تا منازعات را به گونه صلح‌آمیز حل و فصل کنند و گفته است که با توجه به وضعیت ناهنجار در سوریه، عراق و یمن، این منطقه نمی‌تواند دستخوش جنگ‌های بیشتر باشد. و خبر آخرم این که نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه به خاطر تشدید درگیری ها میان قدرت های محلی و بین المللی در سوریه هشدار داده است. استیفن دی مستورا روز چهارشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که رویدادهای اخیر رویارویی سری و بیشتر جناح‌ها را در سوریه مقدور می‌سازد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید که کشتی جنگی حامل میزایل‌های کروز روسیه در گزمه دائمی در آب‌های مدیترانه باقی خواهد ماند. در تازه ترین مورد، تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در راکت پراگنی گروه هایی که دمشق آنان را دهشت افغان می خوانند بر پایتخت سوریه، 2 نفر کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات در وزارت انکشاف و دهات میگویند که به منظور اشتغالزایی برای بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان به تعداد 5000 دستگاه قالین بافی توزیع میکنند که با توزیع این دستگاه های قالین بافی به گونه مستقیم و غیر مستقیم به تعداد بیشتر از 70000 نفر زمینه کار را فراهم میکند. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
وزارت انکشاف دهات افغانستان به تازگی 1500 پای دستگاه قالین بافی را برای برخی خانواده های بیجا شده و بازگشت کننده از مهاجرت در هرات و ننگرهار توزیع کرده است. همچنان این وزارت در نظر دارد به منظور ایجاد کار تا پایان سال جاری در 5 ولایت دیگر به تعداد 3500 پای دستگاه قالین بافی را توزیع کند که در مجموع برای حدود 70000 نفر شغل ایجاد خواهد شد. فریدون آژن سخنگوی این وزارت در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بله، در کل این پروژه میتونه 15000 نفر را به طور مستقیم و 50000 نفر را به طور غیر مستقیم صاحب شغل و کار بسازد. یعنی ما 5000 دستگاهی که تکمیل کنیم، حدود 15000 نفر به طور مستقیم هم صاحب کار میشن و به کنارش حدود 50000 نفر هم به طور غیر مستقیم از پروژه مستقیم میشن و صاحب کار میشن.
به موجب اظهارات آقای آژن، این 5000 پایه دستگاه قالین بافی بر علاوه ولایت ننگرهار و هرات در ولایت های لغمان، قندهار، پروان، بلخ و بغلان با آن ده خانواده های بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان مهاجر توزیع می شود. صنعت قالین بافی یکی از صنعت عنعنوی افغانستان است که در گذشته محدود به سمت شمال و هرات و مخصوص ترک تباران و شمار اندک سایر اقوام بود، اما در دوران مهاجرت سایر اقوام افغانستان نیز به این صنعت رو آوردند و اکنون محدود به یک قوم و جغرافیا نمی شود، بلکه تقریبا همه اقوام از مناطق مختلف افغانستان به این صنعت دسترسی پیدا کردند. یکی از ویژگی های دیگر صنعت قالین بافی در کشور این است که بیشترین خانواده های فقیر و بخصوص بدون سرپرست از طریق اشتغال به صنعت قالین بافی امرار معاش می کنند و مهمتر از همه زنانی که به دلیل نداشتن سرپرست نانآور خانه هستند و به دلیل مشکلات عنعنوی نمی توانند بیرون از منزل کار بکنند، در داخل خانه به همکاری فرزندان خود به قالین بافی مشغولند. آرزو سرپرست و نانآور خانواده 8 نفره یک از این خانم هاست که در یک کارگاه قالین بافی کار میکند و نیازمندی خانواده‌اش را از طریق همین کار در کارگاه قالین بافی تامین میکند و از عاید خود رضایت دارد.
دیر کمک کولی شم در کور سرم، یعنی په میاش کې چې هغه ماش مونږ ته راکوي کنه مونږ ته ډیر شه دی، او زه خوشاله یم چې دا ماش اخله ما خپل فامیل سره مرسته کوي شم.
با خانواده هم کمک میکنم و معاش که دریافت میکنم خوب است. خرسند هستم که معاش دارم و به فامیلم کمک میکنم. صنعت قالین هرچند یک صنعت عنانوی و یک از اقلام صادراتی افغانستان محسوب می شود که در آوردن ارز خارجی نقش خوب دارد، لیکن این صنعت به دلیل مشکلات عدیده چون امنیت و عدم توجه حکومت در بخش بازاریابی و فراهم کردن قرضه ها با دشواری ها روبرو است.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
نهاد یونما در گزارش جدیدش یک بخش را به اصلاحات در نظام تدارکات افغانستان اختصاص داده است. در این بخش آمده که در طول سال 2017 گرایش جهت ترویج شفافیت و امانتداری در سیستم تدارکات عامه افغانستان ادامه یافته و این نهاد باید تداوم شفافیت و امانتداری را حفظ کند. در این مورد من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با احمد رامین عیاض، رئیس ارتباطات استراتژیک و اطلاعات در اداره تدارکات ملی، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
اداره یونما در این اواخر گزارش را نشر کردند و در رابطه با مبارزه با فساد در افغانستان ترازو بحث کردند. یک بخش از این آوردن بالای اصلاحات نظام تدارکات در افغانستان بالای صحبت کردند. در یک بخش از این گزارش قسمی آمده که گفتند که در طول سال 2017 گرایش جهت ترویج شفافیت و امانتداری در سیستم تدارکات عامه افغانستان ادامه داشته و اصلاحات در نظام تدارکات را که به اثر تلاش و نظارت مؤثر کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی برقرار داده بوده است دانسته. از سوی هم اینا تداوم شفافیت و امانتداری در تدارکات را گفتن که این ادامه داره و ایره از اولویت های حکومت افغانستان دانستن.
طوری که در این گزارش آمده گفته شده که اولویت های سال 2017 ارتقای ظرفیت و ایجاد سیستم ها برای پیشبرد تدارکات الکترونیکی بوده، این اولویت ها در سال 2018 چی هست؟
اداره تدارکات ملی همواره از نظریات و پیشنهادات همکارای داخلی و بین المللی خود حمایت کرده، چون اکثر نهادهای بین المللی ناظرین دائمی کمیسیون تدارکات ملی هستند. اینا در جلسات کمیسیون تدارکات ملی حضور به هم می رسانند و اوج نظارت میکنند، چی نهادهای داخلی چی نهادهای خارجی و همچنان اعضای جامعه مدنی، اینا از جمله ناظرین دائمی هستند. همواره نظریات، پیشنهادات، انتقادات از اینا مورد استقبال اداره تدارکات ملی قرار گرفته و همچنان گزارش سفارشات را که به این گزارش یونما داشته و مورد استقبال ما قرار گرفته و ما متحد به آغاز تدارکات الکترونیکی هستیم. برنامه بسیار به شدت بالای از این پروسه جریان داره و به‌زودی افغانستان تدارکات الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.
در قسمت قراردادهایی که شما زیر پوشش قرار میدین، یک ابتکاری که از طرف نهاد شما هستی است که به صورت آنلاین تمام این گزارش ها برای بازدید مراجعین قرار دارد. تا کنون اداره تدارکات ملی تا چه پیمانه هزینه را تانسته به خزائن دولت دوباره برگردانه؟
خب بررسی و مداقه بیشتر کمیسیون تدارکات ملی بالای پروژه های زیربنایی و پروژه های بزرگ افغانستان باعث شده که ما در جریان 3 سال گذشته اضافه تر از 34.8 میلیارد افغانی را از حیف و میل از این جلوگیری کنیم. یعنی قرار بودی پول ها به نحو حیف و میل شود و ما تانستیم، کمیسیون تدارکات ملی توانسته است که با بررسی بیشتر اینمی پول ها را از حیف و میل جلوگیری کنه. در جریان ربع اول سال 2018 یا 1397 ما تانستیم که 5.6 میلیارد افغانی را از حیف و میل جلوگیری کنیم.
و طوری که در گوشه دیگری از این گزارش یونما آمده گفته شده که از دولت خواسته شده که در قسمت وضاحت تطبیق سازی کد جزای جدید و به قانون جدیدی که در کد جزای افغانستان در بخش فساد اداری تخصیص داده شده گفته در او قسمت کوشش شده. آیا از طریق نهاد شما کدام نهاد بلندپایی یا کدام مقام بلندپایی به خاطر جرایم سنگین به سانوالی و یا هم ریاست مبارزه با جرایم سنگین معرفی شده یا خیر؟
خب خوشبختانه در جریان 3 سال اخیر که اداره تدارکات ملی تأسیس شده تا کنون هیچ کدام قضیه از طرف کارمندا و همکارای ما نبوده، اما اداره تدارکات ملی چندین شرکتی که جلکار بوده، تزویرکار بودن، اینا در جریان قراردادا یا پس از قراردادا اینا فساد کرده بودن، اینا را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردن و تاکنون بیش از 136 شرکت جلکار و تزویرکار اینا اداره تدارکات ملی اینا را از شرکت در داوطلبی ها محروم ساختند. هرچند که قیمونیت اصلی اداره تدارکات ملی مبارزه با فساد نیست، اما جز لاینفک کاری اداره تدارکات ملی است که ما مبارزه با فساد در اولویت کاری خود قرار دادیم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که پوشش مخابراتی در این کشور بیش از 21% امسال افزایش یافته است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نشان می‌دهد که تا سپتامبر 2007 نزدیک به 2.5 میلیارد دلار در بخش خدمات مخابراتی در افغانستان سرمایه گذاری شده است. شهزادگل آریابی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا با اشاره به این مقدار سرمایه گذاری گفت که سطح پوشش مخابراتی در این کشور رو به افزایش است. با گفته آقای آریابی 89% خاک افغانستان هم اکنون تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان افزود
تقریبا
ما 23 میلیون مشترک داریم. کسانی که از موبایل استفاده می کنند سال گذشته 19 میلیون بود و امسال به 23 میلیون رسیده است. هرچند آقای آریابی در مورد عواید سال روان مالی معلومات نداد، ولی گفت که این وزارت سالانه 4 تا 5 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت ها باید عواید داشته باشد. این وزارت از طریق مالیات شرکت های مخابراتی و اینترنتی و همچون خدمات پستی عواید جمع آوری می کند. همچون وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که در حال حاضر 8 میلیون شهروندان افغان که بیشتر در شهرها زندگی می کنند به اینترنت دسترسی دارند. با این وجود خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان همواره با نارضایتی مشترکین و کاربران همراه بوده است. کاربران افغان از قیمت و کیفیت اینترنت در افغانستان شکایت دارند. به گفته آنان آنچه را وزارت مخابرات و شرکت‌های خصوصی مخابراتی اعلان می‌کنند با خدماتی که دارند دارای تفاوت زیاد است. فرید و محمود دو شهروند افغان:
چیزی که میگن 3G 4G حتی به نظر من در افغانستان کیفیت اینترنت در او حد اصلا نیست و گاهن خیلی وقتا نیاز میشه که مثلا آدم یک ایمیل روان کنه، یک ایمیل بسیار ساده، اما یا ایمیل باز نمیشه یا فرستادن و آتش کردن از بسیار طول میکشه. یعنی کیفیت بسیار پایین است و سرعت اینترنت در افغانستان خیلی وضعش خراب است.
در قسمت قیمت های اینترنت تا به حال کدام تغییر چشمگیری به وجود نامده است؟ قیمت های بسیار بلند است، محصلی نمیتونن که قیمت ها را بپردازن. اگر حکومت در این قسمت یک کاری بکنه که مثلا قیمت ها را نازل بسازن.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مشکلات را پذیرفت و گفت که این کشور از ایران، پاکستان، قرقیزستان و ازبکستان اینترنت وارد می کند و بر اساس قراردادهای سابقه هزینه آن بلند تمام می شود. اما به گفته آقای آریوبی اکنون تلاش دارند که قیمت اینترنت وارداتی را بازنگری کنند. و افسود:
اوس وقت که مونږ یو ډیر ارزان انټرنیټ مو د ازبکستان
سره با تازگی ما قرارداد انټرنیټ ارزان را با ازبکستان امضا کردیم. زمانی ازبکستان تنها از ترانزیت یک ایمبی انټرنیټ 13 دلار حق می گرفت. حالا ما با ازبکستان یک ایمبی انټرنیټ را 13 دلار قرارداد کردیم که ارزان ترین نرخ در تاریخ افغانستان است. با پاکستان، ایران و قرقیزستان گفتگو جریان دارد. ما متعهدیم که سال آینده انټرنیټ ارزان شود.
او راتلون که کال که من جمعه ده چه ده انترنت بنور هم ارزان شید.
وزیر مخابرات همچنان گفت که افغانستان تلاش میکند که برای واردات انترنت با کیفیت و نرخ ارزان از طریق راه واخان با چین و بندر چابهار با ایران وصل شود. و گفته آقای آریوبی چین میخواهد که از طریق افغانستان خدمات انترنت و تلفن را به آسیای میانه و جنوبی، اروپا و افریقا برساند که از این پروژه افغانستان در کنار عواید انترنت با کیفیت و ارزان نیز به دست می آورد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بارندگی های شدید اخیراً باعث سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایت افغانستان شده است و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که از اثر سیلاب های اخیر بر علاوه وارد شدن خسارات هنگفت مالی 60 تن جان باختند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه های در مورد چگونگی رسیدگی با وضعیت باشندگان مناطق آسیب دیده با محمد عمر محمدی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و آقای وحید امانی سخنگوی برنامه های غذایی جهان انجام داده است که با پاسخ آقای محمدی در رابطه با تازه ترین ارقام از خسارات جانی و مالی آغاز می شود.
ما آخرین ارقامی که امروز هم ارقام که نشر کرده متاسفانه در یک هفته اخیر در 13 ولایت افغانستان 60 تن از هموطنان ما شهید شدند و 5 تن زخمی داریم و می رقم 663 منزل تخریب قسمی است و 343 منزل تخریب کلی. 196 جریب زمین زراعتی هم تخریب شده از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان.
برای رساندن کمک به مستحقین مواد کافی شما در اختیار دارین؟ تا حال از مؤسسات خارجی و بین المللی هم کمک خواستین یا چطور؟
مؤسسات ملی و بین المللی در صورت بروز همچه حادثات و اتفاقات مؤسساتی که در بخش کاهش خطرات حوادث افغانستان فعالیت دارند و در بخش پاسخگویی بر و مساعدت های کمک های بشردوستانه فعالیت دارند در افغانستان بختانه حال در تمامی ولایات امکانات هست و در تمامی ولایات افغانستان پول نقد از وجه سردسی پول نقد حالات اضطرار یعنی پول اضطراری در این ولایت ها روان کردیم و با این صرف به همین خاطر است که به علاوه پروژه های وقایعی که در این ولایت ها ما داریم و به هماهنگی مؤسسات ملل متحد و مؤسسات ملی و بین المللی که در بخش کاهش خطرات افغانستان و پاسخگویی در افغانستان فعالیت دارند در هماهنگی با اینا فعالیت های ما است و این در سطح ولایت این امکانات است و امکانات هم که حال برای این هموطنان متضرر ما در 13 ولایت افغانستان رسانده شده این امکانات ابتدایی است و امکانات عاجل است دیگر.
و کمک های شما جریان داره؟ مواد کافی در اختیار دارید؟
همزمان که تیم هایی که متشکل از این نهادهایی که قبلا یاد کردم به شمول مؤسساتی که ما را همراهی میکنن و همکاری و در توانی با ما پیش میرن همه با هم یک جای سروی همزمان با پاسخگویی صورت گرفته روان.
تشکر. آقای وحید الله امانی از برنامه غذایی جهان، سوال است که مواد غذایی را تهیه میکنین و به دسترس اهالی قرار دادین، این مواد غذایی که از در کنسرو است یا ای که آماده شده است پخته است چرا اهالی نه آتش دارن نه دیگ و نه دیگدان همه چیز از دست دادن؟ چه قسمی کمک ها را توضیح میکنین؟ چه نوع است؟
بله شما دقیق گفتین. ما میگیم که کمک های مشترک، ارزیابی های مشترک و سروی های مشترک و این منظور است که بخش تقسیم میشه تمام بخش ها مثلا کمک های عاجل غذای آماده شده یک اداره دیگه کمک میکنه، مواد غیر خوراکی سیت آشپزخانه ترپال خیمه و غیره را دیگه اداره کمک میکنن، پول نقد دولت افغانستان هم مواد غذایی را بعضا دولت افغانستان تبلیغاتی یا پروگرام غذایی جهان کمک های معمولا مبسته کمکی مواد غذایی که دارن او برای یک روز و برای دو روز نیستن، باوام که در اون بسته بعضا کمک های یعنی غذای آماده شده می باشه، مثلا بیسکت با انرژی بالا برای 72 ساعت اول امت و حالات استرار یا امرجنسی، بعد از اون ما کمک های ما حتی اقلش با ما الا دو ماه صورت می گیرن. از این کمک ها می شه که به شکل دوامدار تا که اینا دوباره می تنن از زندگی یادیشان برمی گردن، اگر از امکانات از این نباشه که اینا به خانه هایشان برگردن اینا بجا میشن، اگر اندازه تا حداقل یک مدت طولانی تری میتونن از این کمک ها استفاده بکنن، ولی دبلیوسی حداقل یک ماه الا دو ماه این کمک ها را فراهم میکنن نه برای مدت چند ساعت یا چند روز اول حادثه.
توزیع کمک ها مخصوصا مواد غذایی یا خیمه و کمپل چه قسم صورت میگیره؟ مناطق سیلاب زده است، سرک درست نیست، تیم های سیار دارین، از فضا پرتاب میکنین؟ در بخش مناطق صعب العبور مثلا در بدخشان در بلخ چه قسم عملی شده میتونه؟
بله ما امکاناتی داریم، ولی پروگرام غذایی جهان یا دبلیوسی خدمات هوایی ملل متحد را هم اینا مدیریت میکنن، ما هلیکوپتری داریم و هم طیارهای بالداری داریم، در بعضی مناطق بسیار کم واقع میشه در افغانستان از این استفاده میکنیم. تا حال در اینجا سیلاب‌هایی که بودن و فامیلایی که متضرر شدن اتو یک مشکل مواجه نشدن که کلان راها بند باشه و ما نتانیم در اونجا کمکایی را به اصلی وقت برسانیم. هنوز راپوری نداریم که راهی معافیتی و منطقه که اونجا متضرر شده باشه و راهی مفاسی کاملا دسته باشه و بعضا خود دولت افغانستان امکاناتی داره که اینا بتانن از هلیکوپترهای نظامی را بتونن به اونجا انتقال بدن.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.